رو دو میشه اون روش میخواد، بی روش که نمیشه که. روش رو روشن نمی کنن معمولا. یعنی چه روش؟ یعنی این که با خود آیا شما حق دارین که مثلا فرشون با یه دوتا آیه به هم دیگه ارجاع دادن بگون نظر قرآن اینه، این آیه رو با اون آیه با هم دیگه بگیرم بگون نظر قرآنه، یا به همون روش که تو فقه میان و روایات رو با هم دیگه اگه تعارض دارن جمع میکنین یا حمل میکنین مطلق و بر مقید، ازهر و بر ظاهر و بر ازهر امثال اینجا کافیه. اینا هیچیش کار نشده، خودی چیز روش داره خود استفاده از قرآن اینا. یعنی شما اول باید اصولی که مورد قبول قرآن است، اصول عقلی از خود قرآن در بیارین که چی چیار قرآن قبول داره چی چی نداره. وقتی رجوع میکنیم مثلا اصل امتناع تناقض مورد قبول قرآن است چون به کار گرفته، میبینین که صور منطق مورد قبول قرآنه برای اینکه گاهی به کار میگیره. بعد خب این نشون مثلا فرض کنید احتمالا اصل ترجح بلا مرجح مورد قبول قرآنه، توجه فرمان این الان میشه دست تو قرآن استنباط کرد که هست یا نی. اصل علیت مورد قبول قرآن است، یعنی بین اشیا رابطه تأثیر و تأثیر واقعی هست، نه این که اونطور که اشاعره میگن در این حرفا. ما با آب رویانیدی، خب بگی آب کاره نیست، چرا خدا اسم آب میاره؟ بعد در این حال خدا شریکی در هیچی هم نداره، نه در فعل داره، نه در ذات داره، نه در صفت داره. این هم یه اصله. اینا را به صورت یه چارچوبی قرار داد و بعد شروع کرد با بحث کرد که آیا ما چه حق داریم، چقدر حق داریم پیش بریم. اگه واقعا قرآن اصل امتناع تناقض قبول داره، اصل علیت قبول داره، صور منطقی هم قبول داره، صور استنتاجا، پس اگر من اومدم و یا یه آیه قرآن رو با یه چیز عقلی که بر اساس این اصول عقل به دست میاد با هم دقتی کردم نتیجه گرفتم، نمیشه چیز دینی تلقی بکنم یا نه؟ اصلش روش های هیچ جا نشون نمیدن، فقط همینطور گفته میشه. یکی اینکه خود اون روش میخواد و استنباط از قرآن واقعا یه روش میخواد. چی تو ما 3 سال 4 سال کار میکنیم برای اینکه فقط برای اینکه میخوام احکام فقهی بفهمیم تو اصول کار میکنیم، جوابم داره؟ با اینکه احکام فقهی خیلی ساده است، تو احکام فلسفی که میایم اینا خیلی کار مشکل میشه. من اینا بازم گفتم اینجا شما ببینید تو احکام فقهی صورت مسئله مشکل نی. وقتی میگن خون همه میفهمن خون یعنی چه، وقتی میگن بشور شستن همه میفهمن، دوبار بشور همه میفهمن، وقتی میگن از اینجا بشور تا اینجا اینا همه میفهمن، اینا چیز مشکل نی. حرف سر این است که آیا این که نقل کرده است دروغ بوده است یا راستگو بوده است، میشه اطمینان کردش یا نمیشه اطمینان کرد، امام تو حال تقیه فرموده است یا نه، مشکلاتش همینا. ولی تو روایات که مربوط به عقاید میشه که این چیزا نیست که، اونا خیلی مشکل تر است. که بفهم خوش کن سلام علیکم بفهم. اونجا اولا ائمه ملتزمن که طبق عقل طرف مقابلشون حرف بزنن، لااقل ظاهر کلامشون باید اینطور باشه. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. نه خب ائمه روایت می‌فرمودن و نمونه هم دارد. من یه دفعه مثال زدم آقای جوادی، مثال زدن که 2 نفر بودن پیش امام رضا، یکشون هر دو تا یه سوال داشتن که آیا میشه کره زمین رو نه تخم مقتدد نه اون کوچیک بشه نه این بزرگ بشه، امام به یکشون فرمودن تو کوچیک ترش داده دست چشم خودت خوشحال رفت، به یکشون گفتن ان الله تعالی لا یوسف بالعز ولکن هذا لا یکون. خب خیلی این دو تا جواب فرق میکنه. چرا یه چیز گاهی 3 تا جواب میدادن به 3 تا شخص، برای اینکه فهم و فرق میکنه. این یه مشکل که تو قسمت روایات فقهی ما احتیاج داریم ببینیم فهم طرف چقدره، چون این مقدار همه میفهمن، ولی تو اینجا باید ببینیم فهمش چقدره. روایاتی به چیز گفتن جابر جوفی امام سلام علیکم افتادن گفتن فرمودن 30,000 روایت میگد امام به من فرمود و گفت خدا فرمود خدا لعنتت کنه اگر یه دونه شه به یکی بگو. چه چی بود اسمش؟ معلوم شد حقایق بسیار بلندی بود است که اجر میگفتن حتی به اصحاب دیگر مثل زراره با اون مقامی که داره نمیتونستن تحمل کنن. سلمان شما چند تا ازش روایت تالا دیگه درس خصوصی پیش پیغمبر امیرالمومنین داشته، شما درس خصوصی با پیغمبر داشته، بعد میفهمم اون چه تو قلبش است اگه بگه به عوازر یا کافرش تکفیرش میکنه یا میکشه. اینا چی بوده؟ اینا احکام فقهی که نبوده است که اون وقتی احکام فقهی برای همه میگفتن تقیه در کار نبود، یه چیزای خیلی بلندی بوده، خیلی بلند بوده است و اینا نمیتونستن بگن اینا. پس بنابراین اولا خیلی هاش به اون رسیده است، ثانیه اوناش هم که رسیده است تکاتوک مثل توحید صدوق اینا. ما باید راوی شناسی بکنیم ببینیم راویه چقدر این میزان فهم داشته، امام چقدر اوورد است مطلب و پایین برینا. سالسن میاد از امام پرسه که آقا من کلمات شما یادم نمونه، آیا میتونم نقل معنا بکنم؟ فهم بکن نقل معنا یعنی چه؟ یعنی فهم خودش میگه، چه بسا اگه روایت به الفاظش بود یه چیز دیگه فهمیده میشه. به علاوه در این زن و گمان کافی نیست که این راوی سقس احتمال میره دروغ بگید، احتمال میره راست بگید، اما خب امام فرم چون عرضو شد این چیز هست امام فرم دست حالا قولش رو بگیری تو عمل میشد. اینو گفت من یه روایت میگیرم به قولش عمل میکنم، بعد هم گفتن چرا میگم خوب خودتون گفتی، ولی تو نظر که من میخوام واقعا بفهمم میشد این کار چرا گفت اینو حجت قرار دادن. یعنی تو حجت قرار دادن یعنی چیزی که واقع نیست واقع قرار دادن، این چیزی که تو واقع نمیاد. پس این حجیته که تو اصول درست کردن اینا مال فقه خوبه، اما برای اصول عقاید برای واقع فهمی خوب نیست. خیلی از مشکلات داریم، اینا هیچیش بررسی نمیشه، هیچیش. بعد به قرآن رجوع میشه، روایت چهار تا روایت آورده میشه، دو تا چیز میان، بعد یه حکم گرفته میشه، این حکم دی از اون برم عرض میشه. بعد که ملا صدرارم همینطور اصول چهار تا که ملا صدر را قبول داره را مورد توجه قرار نمیدن معمولا. ببینید ظواهر کلام میگیرم جان، خب ببین این ندارد خودش میگه نفس خود قواست، به این صراحت دارد میگه خودش دارد میگه نفس این بدن است. از اونم اونم میگیرم وحی جان دیگه صاف کنه توجه فهم. اگر واقعا من نمیخوام بگم همش سازگاره، ولی خود ملا صدرا که خودش میدونه مفسرم بوده و یکی از آرزوهاش خودش میگه من تفسیر بوده نوشتن تفسیر بوده که سالها من دلم میخواست سوره حدید تفسیر کنم و آخرش هم اولین سوره است که تفسیر میکنه، بعدم تصمیم میگیره که از اول تا آخر قرآن را تفسیر بنویسه. خودش معتقد است نه هیچیش با قرآن منافات نداره. خودش ببینید اصل شرح اصول کافی ملا صدرا بی شک تا الان بهترین شرحی است که نوشته شده. شما شرحا که ببینید اول راوی شناسی میکنه، مفسر راوی رو بحث میکنه، این راوی چیه است، ارشد چی اینا مثلا توثیق کرده است چی نکرده است، چه کاملا یه رجالی در از یک چیز بخونی. بعد فقه لغش میاره این واژه به این معنا به کار رفته است، اینطور است ریشش این بوده است، به این اینطوری که میشه به کار گرفت حرفا. بعد وارد متن روایت میشه، بعد وارد متن هم چه میشه، شما حتی امثال علامه مجلسی که ذوقشون ذوق روایی است بیش با کارهای فلسفی کار ندارن، گاهی جا میگن که یکی از به چیزایی که تفسیر چه میخوام بکنه از ملس با مرآت و لغور جد قالب از الفوزالا از ملس صدرا نقل میکنه، یعنی بهتر از این پیدا نکرده. شما کیف الکیف بلا کیف نبینه چی معنی کرده اسم ملس صدرا این العین بلاه، اون که خودش معتقد است روایت شناس هم هست، معتقد است حرف هم کاملا مطابق با دین است و من عرض میشه بعد افتخار میکنم به اینکه تونستم بفهمم دین را. اصلا خودش افتخاره که این است که من با این چیز تازه فهمدم دینه بفهمم چی میگه. بعضی از مفسرین بزرگ مثل آقای طباطبایی هم همین اعتقاد دارند، یعنی آقای حسنزاده نقل کرده بودن ما رمزونی بود ما رفتیم درس آقای طباطبایی و اسفار را نبرده بودیم، بعد ایشون گفتن چرا کتاب نبردیم، گفت مخیقا ما رمزون است درس تعطیله، گفتن که اسفار چه درس نیست، اسفار تفسیر انفسی قرآن است، تفسیر آفاق داریم انفسی داریم، تفسیر انفسی قرآن اونجا درس نیست. وقت شما آقای طباطبایی که شروع میکنن کار کردن تو تفسیر، ببینید ایشون یه روشی دارن، واقعا روش دارن تو تفسیر، حساب کتاب دارد کارشون، از اولش هم تعیین میکنن. بعدیشون میان جلو تفسیرش نم قرآن به قرآن است، ملتزمن که چیزی از فلسفه تحمیل بتیزن، ولی بعد نتیجه چه که نگاه میکنه میبینه هم با روایتی که در میاد، ولی روایتی که میارنش همین نتیجه رو داده، هم با تو به عقل جور در میاد. توجه میفرمه مرحوم امام همینطور. این است که به این راحتی نمیشه ناره بفرم خواهش میکنم. دیدگاه ها فرق میکنه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات به فرسیم. اللهم خب دومین بحثی که ما داریم از این فرو، مراعات تشبیه و تنزیه در نفسه. ببینید ما گفتیم که اوصاف و آثاری که به نفس میشه نسبت داد به دفعه، اوصاف و آثاری که بی واسطه میشه به نفس نسبت داد و گفت نفس مباشرتن دارای این اوصاف و آثار، مثل علم حضوری ذات نفس به خودش، مثل علم حضوری ذات نفس به سوال عقلی، اگر که سوال عقلی مثلا این نفس ندونی و واقعیت مغایر بدونی، مثل خدمتون عرض میشود که رابطه نفس با عقل عملی، اینا رو میگویم بیواسطه. و دوم آثار و اوصافی که نفس به حسب مقام فعل و به اصطلاح با واسطه و در حال تنزل در مراتب و شؤونش، حالا یا واجد آنهاست یا مبدع اونها، مثل تجسم نفس، مثل که این متصف شد به تجسم اما در مرتبه بدن متصف شد، مثل علم حضوری نفع به صوره حسی اشیا مانند انواع تحریک ها. خب حالا این هایی که دونستیم، بله باید توجه داشته باشیم که این دسته دوم را ما نمیتونیم بی واسطه نسبت بدیم به اون مقام عالی نفس. یعنی شما درسته است ما میگم نفس فاعل حقیقی همه این آثاره، کاملا درست، ولی فاعل حقیقی دست اول است در مرتبه ذات، فاعل حقیقی دست دوم است در مرتبه تنزل یافته، نه در مرتبه عالی. یعنی به حسب هر مرتبه فاعل یه چیزیه، مبدأ یه چیزیه. اینطور نیست که در اون مرتبه که مرتبه عقلی است و در مبدأ یه سر اوصاف و آثار عقلی است، در همون مرتبه هم مبدأ آثار و اوصاف حسی هم باشه. نه، در اون مرتبه دیگه حس نیست، در مرتبه پایین تری هست. خب پس وقتی اینو فهمیدیم همه این آثار را دارد ولی با حفظ شعون و مراتب، نه بی حساب کتاب که مثل فخر رازی بیاریم همیشه بیاریم در سطح اون عالی بالا بالا، حس هم بگویم همون عقل دارد انجام میده. اتفاقا خود مولا صدرا مکرر میگه عقل حس میکنه ولی نه عقل بی واسطه، با واسطه عقل در مرتبه حس حس میکنه، عقل حس میکنه داخلش ولی عقل در مرتبه حس، نه عقل تی. حالا اینا چه دونستیم؟ به یه نقطه باید توجه کنیم. ما اگر بیایم هر یک از اینا را انکار بکنیم، به یه نحوی نفس تخریبش کردیم، شناختش را خراب کردیم، درست نشناختیم. مرتبه عالیش را حفظ بکنیم، مرتبه دانیش را انکار بکنیم، نفس تخریب کرد. تخریب کردن یعنی شناختی از نفس درست نداریم. اینجا میگن تنزیهی شدیم ما، یعنی نفس را مقامش فقط اون مقام عقلیه بالا دونستیم و مقامای پایین تر رو اصلا انکار کردیم، منزه دونستیم از تجسم و از احساس و تخیل و از همه اینا، اونطور که ابن سینا اینا میکنه. ابن سینا اینا چی میگن؟ میگن نفس مجرد عقلیه، کار نفس در مقام ذات اون کاری که از خود نفس برمیاد تعقله، میگم احساس میاد نه با قوه میکنه، خودش دیگه نمیکنه. یعنی حس کردن توجه میکنی درست است به نفس نسبت میده ولی احساس مرتبه ای از نفس نیست. این اون میگه نفس همونه است، عقله، اینا دیگه مراتب نفس نیستن، اینا دیگه تنزلات نفس نیستن، یه عمری جدا هستن، مثل ابزار دست نفس باشون کار میکنه. وقت اینجا میگن نفس رو عرض می شود که تنزیه کردیم، یعنی تنزیه افراطی. فقط آوردیم در مقام عقل سایره من چیزش مراتبش هست بهش کردیم ریختیم دور. و اگر عکس این کار را بکنیم، یعنی بیایم بگم نفس همین است که حس میکنه، همین است که تخیل میکنه، مقام عقلیش منکر بشی، این زمین تشبیه مشبه شده، یعنی اون مقام عالیه این کار کرده، بعدش همین مقام حس رو فقط قائلی. ملا صدرا میگه هر یک به یکی از این دوتا آفت دوتا رو شد یک چشمش رو به نفس بسته منزهه، یه چشم میبینه مشبه هم، یه چشم میبینه، یکی با چشم راست تنها میبینه چشم چپ نداره، یکی با چشم چپ تنها میبینه چشم راست نمیبینه، اونی که تنزیهیه چشم چپ نداره، اونی که تشبیهیه چشم راست را نداره. میگه داد باید ذل عینن باشد، با هر دو چشم ببینن تا درست ببینن، هم مقام بالاشه ببینید، هم مقام پایینشه ببینید، هم ببینید نه همان مقامات همونن، تنزلات همونن، خود اون است که تنزل پیدا کرده است، این شده، این هم کار اونه. بنابراین همونطور که در مورد خداوند تعالی ایشون قائل میشه که اون تشبیه و تنزیهی که در اونجا به کار میبریم مشبه اشتباه کردن، منزه هم بعضیشون افراد کردن و حتی فیلسوفا هم تنزیهشون تنزیه افرادی است، نه به افرادی که بعضی ها هستن که تعطیل لازم میاد، ولی میگه بالاخره یه نوع افراده. اگر ما حرف فیلسوفا را بگیریم، بسیاری از این آیات قرآن ید الله باید هی توجیه بکنه، بگو منظور از ید قدرت خدا. خب خدا میگه قدرت الله، چرا فرمود ید الله؟ جنب الله باید توجیهش بکنه، این واژه از معنی خودش خالی بکنه یه معنی دیگه بهش بده، همه اینا مشکل پیدا میکنه. در حالی که اگر ما کامل بحث بکنیم میبینیم اینطور نیست، یدم به معنای ید میکنیم مشکلی هم پیدا نمیشه، تجسم خودم لازم نمیاد. حالا اینو تو تشبیه و تنزیه گذروندی، در این حال که خدا جسم نیست، عضو نداره، تجزی نیست توش، بسیط محض، با این حال صدق میکنه، ید به معنای ید برای صدق میکنه، توجه میکنیم وجه منوی وجه برای صدق میکنه، و این دو تا چیز میخواد، یکی این که تو واژه رو دقت بکنی توش، یکی این که اون مبانی رو داشته باشیم که این معنای واژه رو بر ما درست بکنی، یکیش نوا. ببینی حالا چرا اینو من میگم، من اینو مکرر گفتم، شما تو حدوث عالم یاد نیست ملا سردار دو کار کرد، و اینو جداش هم نمیکنه که آدم راحت بفهمه، وقتی میخواد حدوث عالم اثبات کنه چی کار میکنه؟ اول میاد میگه عالم اصلش شامل عالم طبیعته، عالم عقولا نمیگم عالم، این واژه شناسی است، این دیگه ربطی نداره به فلسفه. یعنی شما تو متون دینی که بگردی وقتی که میگن عالم حادثه، دقت چه میکنید تو کار برده این واژه تو متون روایی، میبینی عالم به این عالم طبیعت گفته شده است، به کل عالم طبیعت، این دنیا و کهکشان ها و انسان ها و حیوانات، اینا رو میگن عالم، عقول را نمیگن عالم. حالا نیست کجا گرفته، همون زمان گفتم ببینیم مثلا یه کتاب مبین داره، کتاب مبین عین خود خداست، نه کتاب مبین کتاب خداست، بعد خدا علم خودشه که داره میگه که هیچی از علم خداوند دور نیست، بعد میگه لا از اکبر من ذالک ولا اصغر من ذالک الا فی کتاب مبین، بذار بگیم الا فی علم، میگه فی کتاب مبین، کتاب مبین جا علم میذاره. پس با اینکه واقعیتیست مغایر خدا، با این حال طوریست که خدا انگار این یه رابطه دیگه با خدا داره، دقیقا این رابطه ای که عالم طبیعت داره، یه نه به تعبیر ملا صدرا اون هم میشن جزء سوق الهی، جزء عالم نمیشن، عالم بعد اینا شروع میشه، بعد این موجودات مثل لوح و قلم و کتاب و این حرفا، اینا یه واژه شناسی هست، این مطلب فلسفی نیست، نه با تو کار برده قرآنیش بهشون به دست آورده که عالم تو روایات ما و تو متون دینی ما از بعد عقول شروع میشه، یا حتی از بعد عالم چیز، یعنی عالم تغییر و تغییر و تحول و این عالمی که ما باش میفهمیم عالم، اینا عالم محسوس طبیعت. خب اینا از روایات میگیره یه واژه است که این عالم کجا به کار رفته، بعد میگه چه شک نیست که روایات این عالم هم میگن حادثه است. خب حالا این عالم حادثه است تا اینجا از متون دینی بخوام بیایم، حالا وقتی میگه این عالم حادثه است، باید با فلسفه ببینیم میتونه واقعا این عالم حادثه رو اثبات کنه، قبل از من نتونستم ولی من میکنم با حرکت تو اثبات میکنم، ترجمه فرمان. پس ببینید یه بخش از متون میگیره، یه بخش را فلسفه میاره، تو تشبیه و تنزیه هم همینطوره. اول یاد میاد توضیح، مثلا با ادعا که این کار غزالی هم کرده، باید غزالی هم معمولا میگیره. میگید این یاد مثلا فرض کنید چراغ، ما الان میگیم چراغ، به چی میگیم؟ به این میگیم چراغ، به نور افکنای قوی هم میگیم چراغ. الان که این چراغ یه چیزی هم اومده جدید اومده، مثلا تابلوهای دیجیتالی امسای اونا رو میگیم چراغ. قدیم چراغ چی بود؟ یه کاسه بود، توش یه کم روغن بود، یه فیتل اومد بالا، اونم چراغ بود. بعد غزالی میگه که حالا چراغ خودم یک از نه. میگه شما از اول تا آخر که نگاه میکنین، اول یا با دیجیتال یا که نگاه میکنین، هیچ وجه مشابهت نداره. اون یه کاسه داشت، دیجیتال یه کاسه نداره. اون روغنی توش داشت، اینا روغن نداره. اون فیتل داشت، اینا فیتل نداره. اما هم به اون میگم چراغ، هم به این میگم چراغ، هم به نوعی دیگه هم بیاد میگم چراغ، به هم هم واقعا مجازی نمیگم. هیچ لغت در همه اینا حقیقی به کار رفته است. میگه چرا؟ میگه روح من رو برده، میگه چراغ یعنی اون چیزی که روشنایی میبخشد. تو این معنا اخذ نشده است. این حتما باید یه کاسه باشه تو فیتله، یا یه عرشت حباب باشه تو وسطش رشته باشه، یا یه چیز باشه توش یه گاز باشه، یا یه چیز دیجیتالی باشه، هیچ چیز توش نیست. همین که روشنی ببخشد این کافیه. بعد نمیان تو یاد همین کار میکنن، یادا میگن یعنی اونی که باش کار انجام میده، حالا میخواد عین ذات شخص باشه یا جدا باشه، همه اینا رو درست میکنن. بعدم از اونور اثبات میکنن که میشه این معنا رو از نواز فلسفی نسبت داد به خدا، لازم نیست توجیه بکنی. پس خدا هم ید پیدا میکنه، ید واقعی، اما یدی که جسمانی نیست، از لازم نمیاد این حرفا دیگه. لازم نیست شما واژه ید بیان بگون آقا این واژه اینجا مجازن به کار رفته، اینجا ید به معنای قدرت به کار رفته. میگه نه، ید به معنای ید به کار رفته، وجه به معنای وجه به کار رفته واقعا تو قرآن برای خدا. ترجمه فهم میگه چرا فیلسوفا قبل نمیتونستن این کارو بکنن؟ برای اینکه اینا یه حالت تنزیهی صرف داشتن. و حالا ممکن است تو ایناش پیش مشکل پیش نیاد، بگم با تنزیه هم مثلا میشه یاد همینطور توضیح کرد، واقعا هم میشه. ولی یه جایی واقعا نمیشه. وقتی شما میگون که اینا خدا رو به غضب آوردن، خدا ازشون انتقام کشید، انتقام کشید، انتقام نامنه، توجه میفهمه انتقام یعنی چه؟ انتقامات به چی میگون؟ و میگه اینا رو هم میشه درست کرد. اگر ما از این تنزیهی صرفی که درست کردن اینقدر غلظت و تنزیه به خرج دادن رو بزنیم کنار، بسیط الحقیقه کل الاشیاء را قائل بشیم، مقامات ارزشت فاعلیت خدا را در نظر بگیریم، لا مؤثر فی الوجود الا الله بهش توجه داشته باشیم که دیروزم اشاره کردیم، اون وقت میبینیم که نه، میشه قشنگ کار همون عرض میشود انتقامی که از فرعون یا چشته شد، انتقام خداست واقعا، بدون هیچ گونه مجاز انتقام خداست. حالا همین کارم اینجا میگه تو نفسم باید بکنیم، میگه حواستون باشه تشبیهی محض بشیم یه مشکل داریم، تنزیهی محض بشیم یه مشکل داریم، هم تشبیه هم تنزیه. حالا من دوست عبارات میخونم دیگه مطلب روشن شد. ببینین ان نفسو به مقام حل عالی، یعنی هم مقام ذات، هم مقام که عقل است، فاعل بعیدون. این البته مال زنوزیه سا، زنوزی اینا خیلی سریح میگه، ولا ینسب الیها به وجه الحقیقه الا ما یناسب مقامها هذا. اگر بخوای چیزی یا به نحوه حقیقت به این نسبت بده مباشرتا، فقط همون کاراستی در مرتبه عقل میکنه، یعنی تعقل. فلا ینسب الیها به هذا الوجه آثار القوا، احساس. نمیتونی اینطوری که بگوی، بگوی مقام ذات عقل دلت احساس میکنه بدون واسطه، ما حقیقتا این غلطه. اما به حسب مقام حساف له، اما اگر مقامات قائل بشی، پایینم تنزل خود همون بدونی و بعد نشون بده فاعلیت پایین، فاعلیت اون اسنا مراتب فاعلیت اونه، اون وقت میتونیم بگم ینسب الیها افعال القوا به وجه الحقیقه، به وجه حقیقت نسبت داده میشه اما با واسطه، یعنی مقام سافلش حقیقتا مباشرتا این کار انجام میده و مقام سافل که انجام داده یعنی مقام عالی با واسطه انجام داده، هیچ مشکل نداره. خب حالا عبارت خود مولا سرجان برای هم تشبیه تنزیه، من یکی دو تاشو بخونم. این چیز مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 632. ان نفس و ان کانت ناطقتا عقلیه، نفس هرچند یه مجرد عقلیست. من فلها نهون من الاتحاد به قواها. ببینید دیگه این زنه میگه که با قواهی چی انجه اون شبهات، نهون من الاتحاد به قواها. نهون من الاتحاد خیلی تسلیح داره در این که این اتحاد همونیست که ما دیروز میگفتیم، نهون من الاتحاد به قواها. برای اینکه حالا اینو تذکر داده بشم که از این اتحاد اتحادا نترسین، هی اتحاد و حمله بر وحدت نکنین. حتی تو کلمات ابن سینا و فیلسوفای مثل بهمن یارم اومده که ماده و صورت با هم متحد میشن. بعد ابن سینا هم جد فکر نکنه میگه متحد میشن، یعنی یک از نوع از بین میاد، یکشون باقی میاد، یا دو تا از بین میاد، یه سوم میاد، یه وحدت اینجا به وجود، یه چیزی اینجا محقق میشه که این چیزی که محقق شده بسیط محض. نه، واقعا تکثر هست، ماده ماده، صورت صورت هست، ناجدایی از هم تو این ترکیب وجود داره. پس چرا گفت متحد بشن؟ میگن اتحاد معنیش اینه که همه جهت متحد بشن، یعنی اتحاد در حد پیدا میکنن. اتحاد پیدا میکنن در اینکه مثلا ماده دو تایشون مجموعه محلا برای یه صورت جدید، اتحاد در اثر جدید پیدا میکنن، یعنی این تنه که باشد اون اثر نداره، اون تنه هم که باشد نداره، اما با هم که باشن اثر داره. پس اتحاد چه میگن؟ اونام به کار میبرن. اصلش معنای اتحاد نیست حتما وحدت باشه، یه شی واحد باشه که ما اینطوری که معنی میکنیم خیلی وقتا، یعنی دو تان یا یه اثر واحد پیدا کردن به اعتبار اون که اون اثر واحد است. اونم میگم اثر واحد، اینا رو میگم اتحاد دارن در اثر. مثل دو تا مفهوم، ببینیم ما دو تا مفهوم میگم متحدن، متحدن یعنی دو تا مفهوم یکی ان، این که یعنی یه مفهوم داریم با دو تا اسم که این که معنیش نمیشه اتحاد چه. دو تا مفهوم یعنی واقعا دو تا مفهوم، اما چرا میگم متحدن؟ میگم چون مصداقشون واحد است، یعنی دو تا به اعتبار اینکه مصداق یکی ان میگم اونا متحدن. مصداق را میگم واحد، اون دو تا رو میگم متحد. تو اینجا هم همینطوره، نفس و قوه دو تا به اعتباری میگم بهشون اتحاد دارن. پس ببینین فلها نحو من الاتحاد به قواها و این کانت بدنیتن، حتی اگر این قوا قوای بدنی باشه نفس باشه اتحاد داره. و ذالک لا ينافي تقدمها عن المواد بالكليه به حسب وجودها المفارقي. میگن این چه میگون منافات ندارد با این که نفس به حسب اون مقام عقلیش، اون وجود عقلیش مقدمه بر همه این مواده، مقدمه است، یعنی در مرتبه بالاتر از ایناست، اینا نیست دیگه. فلها تاردن تفردون به ذاتها، پس گاهی وقتا متفرده به ذات مجرده و قناعون اما سواها در اون مرتبه عقلش قنیه از ما دونست، یعنی اونجا طور نیست که اگه ما دونه از بین برد نم از بین برد، از تجرد معناش اینه. و لهای زن نزولون الى درجت القوا و آلات من غیر نقصن یلق حق و حال داره، و گاهی هم اینطوره که تنزل میکند به درجه قوا، ولی من غیر نقصن یلق حق و حال، من غیر نه این که فکر کنی تنزل پیدا کرد، یعنی اون عقلیه اومد حس شد، یعنی اون نقص بهش وارد شد، نه عقلی سری جاش هست، تنزل به همون معنی که دیرو گفتیم. مالی شواهد ربوبیه صفحه 236 البته با تلخیص. حالا بعد در مورد تشبیه و تنزیه ببینیم، فمن شبه ها من غیر تنزیه، کسی چه نفسا فقط درش تشبیه قائل باشه و تنزیه قائل نباشه، فعمی بسره الیمنا، چشم راستش کوره، ان ادراکه ها از ادراک نه، با چشم راستش نفسه میبینه، فقط با چشم چپ دارد میبینه. تو عرف هم همون نمیگن ده مرحوم امام در مورد کسرت خارجی چیز عرفانی میگه هر کی در جهان نگاه بکنه در هستی و فقط کسرت ببینه وحدت نبینه چشم راستش کوره، هر کی فقط وحدت ببینه کسرت نبینه که منچره کسرت بگه اصلا دروغه این حرفا، چشم چپش کوره. میگه آدم درست بین اونست که هم چشمی راسته داره، هم چشم هم وحدت قبول داره، هم کسلت ها هم وحدت وجود را هم کسلت چیز را عرض میشه از ظهورات را منتش به این شکل.
دلیل داره چه مثلا اونم گم راست نمیگم
چسلت ها چشمت ببینید معمولا میدونین که اعضای راست را براش احترام قائل هم، مثلا جنگ قضا با دست راست بخونین، وارده مثلا مسجد که میشیم با پای راست وارد بشیم، اعضای چپ احترامی برش قائل نیستن، اون احترامی که برای راست خواهد، مثلا میگن میخواهد تو دست شوی وارد شیم با پا چپ وارد شیم، تطهیر با دست چپ بکنیم، توجه میکنیم؟ وقت عالم پایین چون برش احترام خیلی قائل نیستن، نمیگن با چشی چپ عالمی پایین هم میریم، با چشی راست عالم بالا میریم، چون اونا خیلی احترام دارن. بنابراین کسی که اونا رو نبینه چشی راست نداره، کسی که اینا رو نبینه چشی چپ نداره، کسی که همه رو ببینه هر دو چشه داره. فمن شب به ها من غیر تنزیه فعمی بسر و هلیوم نو ان ادراکه ها فما عرفه ها حق معرفته ها. این درست نفس نشناخته نفس. و من جرده ها من غیر تشبیه، کسی هم که مثل ابن سینا اینا مجرد مجرد یه موجوده مجرده عقلی که هیچ مطلب نداره، بقیه چیز قوان که ابزار اونن، اینطوری که نگاش کنه تشبیهی چه قائل نباشه، یعنی مراتب ناظر بعدش قائل نمیشه. فنظر الهی ها بالعین الاورا، اینم با چشم یا یه چش بهش نگاه کرده. فما را حق رعایته ها، اینم حق نفس به جان نیورده. ول کامل المحقق، آدم کامل محقق، من لا یحمل احد الجانبین، کسی که فروگذار نمیکنه هیچ شکل دو جانب را. ولا یتعطل عن ادراک مجموع النشأتین، هیچ کدوم از دو تا نشأه را منکر نمیشه. مبدأ و معاد جلد دو صفحه 427. خب اینم یه فرع. بریم سر فرع بعد، معیار قوت وجودی نفس. ببینید این مسئله معیار تکامل و اشتداد، وقتی یه کومت به شما گفت که اینو ما یه وقت دانشگاه تدریس میکردیم، چون این به چای دانشگاه معمولا خیلی رو تعریف حساسه، مثلا تا یه چیز میگم گفت تعریفش بکن حقم دارنده، تا یه چیزی تعریف نکنه دادیم خیلی مفهومی درست به آدم نمیداد، احکامو درست نمیفهمه. وقتی ما به ما میگفتن که خب شما هی میگون تکامل اشتداد، میگون یه چیز کامل تره یه چیز ناقص تره، ملاک کمال نفس چیه؟ شما چی میگون کامل تر؟ چه چیزی که اون که باشه میگون کامل تر، چه چیزی که اون باشه میگون ناقص تر؟ میگون اون مراتب وجود شدیدن ضعیفن شدت ضعفن، شدتش رو چی میدونی؟ از کجا میفهمین شما شدیده؟ معیار شدت و معیار ضعف چیه؟ خب اینا اینجا در واقع ما داریم جوابش میده. ببینید ملا سعد هم میگه معیار شدت ضعف وجود آثار بیشتر است در شه، هر چیزی شدیدتر باشه آثار بیشتری داره، هر چه ضعیف‌تر باشه آثار کمتری داره. مثلا هیولا نه این برای ثبوته، اثباتش این ده احتیاج نداری، اینا تعریف میکنیم بعد تو تشکیک میکنن همینطور هم هست، تشکیک در وجود که ثابت میکنن همینطور هم هست میگن. اینجا فعلا میخوام معیار بده، معیار برای مرحله یه اثبات هست، نه مرحله ثبوت که بگم اثبات بکنیم اینطور هست. یعنی ببینین ملاکی که ملا سعد را میدن اینه، میگه که هر چیزی یه وجودی شدیدتر باشه این آثار بیشتری داره، هر چی ضعیف‌تر باشه آثار کمتری داره. مثلا هیولای اولا فقط یه اثر داره، این که بالقوه اشیا همین، هیچ هنر دیگه این نداره این موضوع. حالا یه هیولایی داشته باشیم جدای از صورت همین، بعد بیان جسم، جسم فقط هنرش نیست که یه امر گسترده در سه جهت است همین، هیچ هنر دیگه نداره، هیچ اثری دیگه نداره. بعد بیان عنصر، این علاوه بر اون دو تا اثر این هم هست که مثلا فرش آثار آبی ازش صادر میشه. بعد بیان سر یه چیز معدنی، اون علاوه بر این آثار یه سری آثار دیگه هم ازش بروز میکنه. بعد بیان سر نبات، میبینین علاوه بر همه اون آثاری که قبلی داشتن تغذیه و رشد و انتظام داره، بیان سر حیوان میبینین علاوه بر اون و تغذیه و رشد و چیز یه چیز دیگه داره، بیان سر انسان همینطور بریم بالا همه اینا رو داره. خب پس بنابراین هر چه شدید میشه میبینیم آثار بیشتر میشه، هر چه ضعیف شد میبینیم آثار کمتر میشه. حالا اینجا یه دو تا نکته هست فقط باید بهش توجه بکنیم. ببینید ممکنه شما بگون که آقا این چه حرفی است تو داری میزنی؟ ما میام تو مثلا نبات که نگاه میکنیم میبینیم نبات یه نفسی داره، اون نفسش مبدا تغذیه و رشد و فلانه، و یه نفسی داره که اون نفسش مال خودش، بعد یه قوایی داره، این قوهش تغذیه میکنه، اون قوهش تنمیه است، اون قوهش تولید مثل خود اون نفسه، چه دیگه این کار رو نمیکنه که این آثار مال اون نیست. تو نفس انسان بیار، نفس انسان تعقل میکنه، بیش از تعقل که کاری نمیکنه. مثلا اون توهم، توهم که مال قوه وهم توجه فرما، احساس که مال قوه حسه، چه ربطی به نفس داره که میگه آثار به اون نسبت اون حالا شدید شد؟ جوابش همینه. ملا سعد میگه خب این آثار هم آثار اونه، میگه دروغ میگه. میگه شما فکر کردین وقتی من میگم آثار یعنی آثار ذاتی بی واسطه زیاد میشه؟ نه، یعنی آثار اعم از بی واسطه واسطه، چون همه ای آثار آثار اونن یا بی واسطه یا با واسطه و همه اینا مراتب فاعلیت خود همونن، بنابراین همه این آثار آثار اون میشن. پس این که ما میگم آثارش زیاد بشه یعنی آثار حقیقیش اعم از این که آثار حقیقی بی واسطه باشن آثار اون یا با واسطه آثار حقیقی اون باشن فرق نمیکنه. آثار آثار حقیقی باشن نه آثار مجازی که اثر یه چیزی ما به این نسبت میده و این حقیقی امثال ابن سینا نمیتونستن درست کنن چون واسطه رو نمیتونستن درست کنن. پس بنابراین ما ملاک کام ملاکمون کامله، یعنی وقتی میگم خداوند شدیدترین وجوده چون هر اثری تو عالم اثر خداست، نه فقط عقل اول اثر خدا باشه، عقل ثانی هم اثر خداست، عقل ثالث هم اثر خداست، عقل فعال هم اثر خداست، عالم مثال هم اثر خداست، عالم طبیعت هم اثر خداست، این حرکت دست من هم اثر خداست، همش اثر خدا. نه واقعا اثر خداست، حقیقتا اثر خداست. دیرو گفتیم لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی، یعنی همه چیز مراتب فاعلیت خدا، همه فاعلا مراتب فاعلیت های خدا هستن. پس همه کارو داره خدا میکنه، پس همه آثار از خدا صادر میشه، هیچ اثری شما پیدا نمیکنید که بشه این اثر رو گفت اثر اسم به خداش نسبت نشد بده. پس من اون از خدا کامل تر نمیشه پیدا کرد. بنابر این اینو یادمون باشه وقتی میگن اثر، اثر بی واسطه منظور نیستا، یعنی هر چیزی کامل تر بشه آثار یه آثار برتری پیدا میکنه که اونا مال ذاتشه و یه آثاری مشابه آثار قبل داره که اونا رو دیگه به واسطه انجام میده. اگر نفس من الان در حد لامسه بعد میاد کامل میشه حس مشترک پیدا میکنه، یعنی اون وقتی در حد لامسه بود لمس اثر ذاتیش بود و یه سری آثار دیگه مثل تغذیه تنمیه اینا اثرهای با واسطش بودن. حالا چه شد در حد حس مشترک اومد بالا، حالا این احساس ها میشن اثر چیزش، اثر بی واسطش. و خدمتتون عرض شد مثلا اون کارهایی که حواس میکنن میشن اثر با واسطش. اگر اونش نفس حیوان شد در حد وهم، توهم میشه اثر بی واسطش. بقیه آثار مثل دیدن شنیدن نام آثارشن اما آثار با واسطه. پس هر چیزی کامل تر میشه دو دسته آثار پیدا میکنه، یکی آثار قبلی داره مشابه آثار قبلی اینا رو با واسطه ازش ساده میشه، یکی آثاری بالاتر و جدید پیدا میکنه که برتر از همه آثاره، اون میشه اثر ذاتی. و منظور از اینکه آثار اشتداد پیدا بکنه همینه. پس این ملاک ملاک کامل میشه. اینه دیگه خودتون روش فکر بکنید، مطلب مشکلی نیست ولی دقت میخواد. بله بله بله. نه ببینید اون ملاک نیست، اون از تحلیل شدت ضعف به دست میاد. یعنی شما وقتی میان کمال نقص و شدت ضعف رو مقایسه میکنین، اگر من بگم که مثلا این با مثلا بگم این دو تا هر دو تاشون جسمه، بعد بگم این یکی یه رنگ دارد آبی یه رنگ دارد چیز، بس این کامل تر از نیست، شما اون کجاش کامل یا انچه کامل تر، چون بچهش داشت خیلی بچه اختلاف. وقتی شما این کامل تر است یعنی همون چیزایی که اون داره دارد اسم همون چیزا بیشتر داره، این اسم تحلیل کمال نقص به دست میاد، توجه میکنید؟ ولی معیار نمیشه. یعنی شما الان میخواین تشخیص بدین این وجود کامل تر است یا این معیار سرچ میتونید به کار ببرید. شما اول باید نشون بدین اون کامل تر است ناقص تر است، وقتی نشون بدین میگن پس اینا یه حقیقتا شدت ضعف دارن، همون حقیقت که تو اونجا هست تو اینجا هم هست، اون به نحوه عرض میشه بهره بیشتر داره این بهره کمتری داره. وقت میان سر حرف میان رو اونجا میگن خب اس تو فهمیدی این کامل تر از ناقص تر هی حکم میکنی. اما مولا سعد میگه ملاکش شدت آتله کثرت آثار، هر آثارش بیشتر باشه یا آثارش شدیدتر باشه، یعنی همون اثر همونه. مثلا اگر این 50 درجه حرارتش نمیسوزونه اون میسوزونه، شدتش هم اشکال نداره. میگه ببینین این فرق میکنه جاش، اگر اون میشد اثر این یکی به اون به واسطه نسبت داد، بله کامل تر. اگر نمیشد نه. اگر شما دوتا چیز دارین، یه اثری دارد اونم یه اثری داره، بعد میبینین که این اثر نمیشد به این نسبت داد، مجازن فقط میشه نه، نمیشد گفت شدیدن، نمیشد ضعیف، مثل تو معلول علم. اما اگر ما اثر این را میشد به اونم نسبت داد، اون واقعا اثر اون است، بله اون هم اون اثر را داره، هم این اثر را داره، اون بی واسطه، اون با واسطه، پس من آثارش بیشتر میشه. ملاکی که بهترین چیز فاعلیت، بله فاعلیت، بله. یعنی با فاعلیت همه آقا علی مدرس هم تمام تکش رو فاعلیته، صرافت هم میشه. الوجود القوا، بله ببخشید از بس که گفتیم قوا، دیگه قوی هم قوا میکنیم. الوجود القوی جامع لما فی الوجودات الضعیفه التي دونها، جامع همه اوناست. فیترتب علیه ما یترتب علیها، پس همه اون چیزایی که بر نام مترتب میشه، بر نام مترتب میشه. ببینید جامع لما، جامع به چه معنی به کار برده؟ و ها کذا یزداد الاثار به اشتداد القوه و فضیلت الوجود، هرچی قوه درز می شود که قوه چیز شدید تر بشه، وجودش افضل بشه، این آثارش ازدیاد پیدا میکنه. بنابراین می تونیم بگویم که این حرف درست است که کل ما وقع له الاشتداد، هر چیزی که شدت پیدا بکنه، یستر و ان کل ما یستر، کل ما یستر من ما تقدم علیه، اگر چیزی شدت پیدا کرد باید همه اون چیزایی که قبلا از چیزایی دیگه ایش که ضعیفترن صادر، نسبت به این ضعیفن صادر میشد، از نه صادر بشه. کل ما وقع له الاشتداد، هر چیزی که شدت پیدا میکنه، یستر و ان ازش صادر میشد، کل ما یستر من ما تقدم علیه، ما از زیادتن در بار. خب اینم یه نکته که خیلی روش نمیخوام معطل بشیم، بریم سر بحث چرا نفس رباطه به این قوا. اگه یادون باشه یه بحثی داشتن که نفس رباطه قوا، بحثم از اینجا شروع میشد که ما میبینیم که مثلا یه چیزی در ما میبیند، یه چیزی میشنوید، یه چیزی تعقل میکنه، یه چیزی توهم میکنه، یه چیزی شهوتی ایجاد میکنه، یه چیزی غضبی ایجاد میکنه، یه چیزی که از حرکتی ایجاد میکنه. مبادی متعددی تو ما وجود داره، تو انسان اثبات شد مبادی متعددن، همونی که میبیند اون نیست که میشنوید، اونی که غضبی ایجاد میکنه اون نیست که شهوتی ایجاد میکنه، نه ضد هم نمیشه که هم شهوت و غضب با هم باشن، چه یه مبدا در آن واحد هر دو تا ایجاد کنه، حالا در آن واحد هم نه، در دو آن هم نمیشه، اون که مبدای انفعالیت میشه، مبدای فعلیت میشه. پس میبینیم مبادی متعددی تو وجود انسان ثابت میشه، بعد میگم اما ما میبینیم مبادی اینطور نیست که هیچ ربطی به هم نداشته باشن، مستقل باشن، این یکی که کار میکنه اون یکی هم تحریک کنه به کار، بینایی که یه صحنه زیبا رو میبینه شهوت تحریک کنه به این که تمایل به اون صحنه پیدا بکنه، یا یه صحنه منفور ایجاد میکنه تحریک میکنه که غضب من به همون از اون تنفر پیدا کنه، کار و شهوت به کار میفته، عقل از کار میندازه، پس استقلال ندارن انسان. این نکته دوم. بعد این سوال پیش اومد خب چرا اینا استقلال ندارن از هم مبادی؟ گفتیم برای اینکه همه این مبادی ها حس، سم، بصر، چه، توهم، عقل، همه این قوایی که دارن، این چیزایی که دارن، مبادی که ما اینجا شمردیم که هر کدوم یک کاری انجام میدن، اینا همشون تازه خودشون یه مبدع واحدی فوق خودشون دارن که اون علت فاعل همه اینا، و اونا اسمشو گذاشتیم نفس. گفتیم خب حالا داشته باشن، چرا وقتی که اون هست اون بالا موجب میشه که اینا مستقل نباشن؟ گفتم چون رابطه علم با اینا داره، فاعلی گروهش نیست، قابلی گروهش نیست. گفتیم خب حالا چرا وقتی که فاعلی این گروه هاست و قابل اون گروه هاست، اون وقت ما میتونیم قبول کنیم که خدمتون عرض شد اینا مستقل نباشن؟ توجه فرمون چرا؟ اینجاست که اون حرف ملا صدرا این وساطت میاد تو کار. ملا صدرا میگه اگر قوه حس که میبینید این دیدنش دیدن خود نفس واقعا نباشه و قوه شهوت شهوتش واقعا شهوت نفس نباشه، وقت معنیش این میشه یه چیز دیگه دیده است، یه چیز دیگه تحریک شده است. اینجا خیلی بی‌معنا. شما یه آواز قشنگی شنیدین، عرض میشه یه مثلا فرض کنین گوش کردین، حالا آواز نمیگم، یه صحنه خیلی زیبا مثلا تو شمال دیدین، بعد من تمایل پیدا کردم برم اونجا عرض میشه یه خونه تهیه کنم. یعنی چه؟ یه بوی غذای خیلی خوب به من شامی شما خورده، بعد من خیلی اشتها پیدا کردم. آخه چه ربطی به هم داره؟ وقتی که شما این کار رو به نفس نسبت ندهید همین حالت پیدا میکنه داره. پس در صورتی معنی داره که وقتی که میبینیم شهوت تحریک بشه، وقتی بو میکشیم شهوت تحریک بشه، که خود همونی که میبینه شهوت پیدا میکنه. خب اونی که دیده حالا شهوت هم پیدا کنه، این مشکل نداره. خب به مولا سعد آمجه که ما میتونیم این کار بکنیم که واقعا دیدنه به خود نفس نسبت بدیم و درست هم گفته باشیم، اشت مجاز نباشه، شنیدنم به خود نفس نسبت بدیم، بویدنم همطور، شهوت همطور، اون وقتی که واقعا قائل باشیم به این که این قوا مراتب نفسم. و الا اگر نظر ابن سینا رو بگیم توجیهی نداره دیگه. درست است ابن سینا همین تو ذهنش بود، چون هم واقعا معتقد بود که نفس با قوه ابصار میبیند، سم میشنوه، با غضب غضب میکنه، با شهوت، برای همین هم اونم رباط میدونه، حق هم داشت رباط بدونه، اما توجیهی که نداشت برای این کارش. پس اگر ما باشیم و بابانی ابن سینا رباط بودن، درست در نمیاد، اصلا رباط بودن، تو نمیتونه اندار بگن همونی که میدونه همون افترت میشنوه، ادعا درسته سا، ولی مبناش هم تو چیزی به ما نمیگه. کی مبنا رو درست کرد که ما بتونیم بگن واقعا همونی که دید همون شهوت هم تمایل هم پیدا کرد، همونی که بورا شنید همون اشتها پیدا کرد؟ مبانی من این کار رو میکنه، مبانی ابن سینا این کار نمیتونه بکنه. پس بنابراین رباط بودن اون وقت دور در میاد که شما مبانی منو بپذیرید. برای همین اسم عبارت مشهور رو میاره که میگه چه وقت چه این رابطه نفس قوا رو میگه، میگه بله این حرفا درست، ولی من الذی اتقن بنیانه، من الذی احکم چیز، من الذی دفع الشکوک عن، بله این حرفا درست، ولی کی تونست بنیانش رو محکم کنه؟ عبارتش خیلی جالبه اینجاست که ببینید، من معنا به کون نفس رباطن لهذه القوا فَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ أَنَّ النَّفْسَ إِلَّةً لِوُجُودِهَا فَهَذَا الْقَدَرُ. بگم که خب آقای مول ابن سینا، شما مولا صدرا این اسرائیلیت درست میکنین دیگه، چون قوا معلول نفسن و فعل نفس میشه بمون. خب ابن سینا که این علیت قبول داشت، میاد قبلا قبول دارم، ولی صرف علیت چه کافی نیست، باید تشکیک هم قبول داشته باشین تا بر اساس علیت و تشکیک بتونیم فعل این رو به اون نسبت بدیم، ولی اصلا بی معنا میشه، یه واسطه به کار میبریم اما هیچ راهی ندارین برای اثباتش. میگه که بله، ولی فهذا القدر لا یکفی فی کن البعض معاونا، فی کن بعض القوا معاونا للبعض علی ما فعله او معاونا له، فان العله اذا اوجدت قوا مخصوصه فی محل متباینه. حالا نوبشت من توضیح دیگه بدم. خب ببینید، پس اینطور شد که رسیدیم به این که رابطه علی معلولی داره. حالا من از اینجا بعدش از فخر رازی هم مطرح کنم. ابن سینا در واقع میگه خب رابطه علی معلول دارن، و واقعا ابن سینا تا اینجاش میاد جلو، اون دفعه عبارتشو خوندیم، فخر رازی همینجاست که جلو ابن سینا وای میسه، میگه آقا خب رابطه علی معلول داشته باشن، میگه عقل فعال با موجودات مادی رابطه علی معلول نداره، پس چرا اینا از هم اون رابطه رو با هم ندارن؟ بنده و شما هر دو تا معلول عقل فعالین فرض کنید، یا حالا یه عقل بالاترش یا یه هرچی، یا معلول خدای مسش دیگه نشه شک. خب بنده و شما معلول خدا، چرا من و شما مثل دوتا قوه نفس نیست رابطمون با هم دیگه؟ من برای خودم کار میکنم، چیز میکنم، مریض میشم، زنده میمونم، میمیرم، هر چی، ربطی به شما ندارید، شما هم همونتون. اینا اگه بنا باشه اینطور باشه، باید هر چیز هر آدای آلم تکن خورد، بقیه همه چیز حالتشون فرق کنه. فخر از این اشکال میکنه، اشکالم واقعا قویه. ببینین ملمعنا بکن نفس رباطن لحاظ القواین فخر میگه بیان چه رباطه؟ فان انیت بهی ان النفس علتا لوجودها، البته بله مال فخر. اگر منظور آقای ابن سینا این است که علت وجود این قواست، فهذا القدر لا یکفی فی کن البعض معاونا، این مقدار کافی نیست که برای اینکه این معاونه اون است یا این معاونه اون است، این قوه اونم به کاروا میداره یا از کارواز میداره. فان العله اذا اوجدت قوا مخصوصه فی فی محال متباینه، اگر علتون در محلهای جدا جدا از هم، قوای جدا جدا از هم ایجاد کنید، یه قوه تو این محل، یه قوه تو اون محل، یه قوه تو اون محل، خودش هم علت همه اینا. و اعتد لکل باد منها انه خاصتون آلتون خاصتون، برای هر کنم یه آلت خاصی داد، یعنی اینا در این محلی ایجاد کرد، یه ابزاری هم این داشت، اونم در اون محلی ابزاری هم اون برای کارش داشت. کانت کلون واحد منها منفصلتن عن القوه الاخرى غنیتون، هر کدوم از دیگر منفاز از اون غنیه، نباید دیگه شهب چیز دیدن شهبت تحریک کنه، غضب تحریک کنه، معنی نداره، توجیه نمیشه. خب بعد میگه بله فشروع بعضها فی فعل الخاص کیف یمنع الاخر عن فعل، یعنی همچه یکی شروع میکنه مانع اون یکی میشه یا تحریک کنه. بعد میگه الیس ان العقل الفعال مبدأ لوجود جمیع القوا فی الابدان، اسم میگه همه قوای تو بدن رو عقل فعال ایجاد نکرده. خیلی خوب، یعنی به توسط نفس فیرزم من کنه. خوب همطور که نفس علت این قوا تو این بدن است، همین رابطه داره، چون عقل فعال قوای علت با واسطه همه قواست، پس باید همه این رابطه داشته باشن. فیرزم من کنه ها به اسرها معلولتن لمبدأ واحد و علت واحده، و این لازمش نیست که هر قوه تو هر نفسی معاوقه قوه دیگه باشه، دیگه چی اینا فخر رازه میگه. بعد خودش میگه، میگه چه اگر منظورتون نیست که این مدبره، این نفس مدبره این قواست و محرکی ایناست، ما قبول داریم. حالا ببینیم من عبارت اینجا از رو بخونم تو اینجا دقیقه. آری اینا فخر رازی است، این فخر رازی خیلی این پنجت رو فلسفه انداختنش مفید بوده. گاهی وقت میبینه مثلا غزالی از فخر روز مهم درست تو فلسفه تو عالم اسلام از لحاظ اهمیت این حرف ها، غزالی خیلی نخبه، واقعا شاید نخبه تره چیز باشه فخر روزی. اما خب ایش نور سیسی چی طور نوشته است مقاصد الفلاسفه دیدین چایه، بعدم یه تهافت الفلاسفه نوشته است که نقد کرده، ولی یک جو برش اهمیت قائل نیستن فیلسوفا، حتی کلماتش هم نقد میکنن، یعنی ازش میخوام بگم که این بنده خدا یه طور دیگه فکر میکرد، حرف یه چیز برای خودش فهم دست، برای خودش هم نقد کرده، اون که اون فهم دست نقدش هم کرده درست است، نقد خودش، نقد توهمات خودش است در واقع. ولی فخر از این طور نیست، تمام فیلسوفا بعد یه دست پایین انداخت دیگه، تمام به دست پایین انداخت، یه طور در سر جواب دادن بر بیا، حتی من تا ملا صدرا تیکه به تیکه ملتزم است که حالا جواب فخر رو بده. آری اگر مقصود از رباط و مجموع بودن نفس به قوا این است که مدبر و محرک آنهاست، در این صورت اگر مراد، حالا اگر مراد از تدبیر و تحریک نفس این است که خود نفس است که میبیند، ببینید اینا چیز میکنه، فخر راز داره میگه، میگه چی اگر میگون قوا مدبر و نفس مدبره قواست، در این صورت و عقل فعال دیگه مدبره اینا نید، بنابراین همین رابطه یه تدبیری نفس با قواست که مزمشنی ارتباط ها پیدا بکنن با هم، و این رابطه تدبیری یا عقل فعال با همه قوا یا با همه موجودات نداره، میگه این قبول است. ولی چند میگه درس بله، میگه این حرف درست است، میگه در این صورت اگر مراد از تدبیر و تحریک نفس این است که خود نفس است که میبیند، خود نفس است که میشنود، خود نفس است که میچشد، خود نفس است که تخیل میکند، خودش است که تفکر میکند، خودش است که تحریک میکند، اینا سخنی است درست. میگه ما واقعا قبول داریم اگر این تدبیری که در این شما میگن نفس مدبر است، یعنی خودش میشنود، خودش می قبول داریم، واقعا لازمش این موافقت معتزله است، میگم خب پس قبول کنیم. میگه خب اگر اینطور شد پس خوب واسه میخوام چیکار تو اینم جدا بجد، خیلی خوب قبول دارم، اگه اینا میگن من قبول دارم، اگر میگن که ابصار وقتی این قوه ابصار دارد عرض میشه از دیدن انجام میده، نفسش میبینه، نفسش میشنوه، نفسش اشتباه پیدا میکنه، این طرفو قبول دارم، واقعا اینجا این مستلزم این است که خدمتتون عرض شه، اون که میبینه اون یکی تحریک بشه، اون که داره کار میکنه مثلا اون یکی از کار باز بمونه، خب قبول کردی که پس ابن اسلام کم نمیگه، میگه ها دیگه اینو گفتم، پس یه قوه به دردمون نمیخورد، خب خود نفس دارد میبینه یه قوه میخواد چیکار، ترجمه میکنی یه سخنی است درست و قابل قبول، اما با این اشکال مواجه است که با چنین فرضی دیگر حاجتی به وجود قوا نیست، تا سخن از پیوند آنها و رباط بودن نفس به آنها میان آید، یعنی شما با حرف خودتون زیرا به قوا رسیدین بدون که توجه داشته باشید. و ان انیت بهی ان نفس مدبرم. این دوتا یه انتبه. این چه اولش گفت مل معنا بکن نفس رباطن لحاضر قول من که رباط سینسه این انیت بهی ان نفس علتن لوجوده و فازر قتل ها یکفی و این انیت بهی ان نفس مدبرتون لحاضر قول و محرکتون لها. خب یعنی چه مدبر محرکت؟ این کان المراد ان نفس تبصر المرئی یا تسمع المسموعات تشتع المشتهیات هذا هو الحق. درسته حق است و همین رابطه هم که گفتیم پیش میاد. اما اجل نگفتین لاکن زالکی و دول قرب بود کامل قوه ولی قوه نمیخوام بیفتم خب نفس زده داره دوخش ما قوه رو برای چیز دیگه فرض میکنیم. فا این نفس ازا کانت هیل باسره و سامع و المشتهیه فا ایو حاجت الاله اثبات القوه الباسره و سامع و شعبیه و هاکزا. اون همش مال مباعث المشرقی است جلد دو صفحه 400. حالا جالبه ملد سر را تو جلد نوی اسفار صفحه 60 دقیقا همین قسمت مباحث المشرقیه با همین عبارات بی استثناء از اول تا آخر آورده. فقط یه جمله اون وسط اضافه کرده است این وسط و الا همه اینا رو آورده. صدر المتعلی نیز همین اشکال را با همین الفاظ عبارات مطرح کرده با این تفاوت که پس از عبارت هازا هو الحق یه جمله معترض افسوده است. ببینید اینطوره چی گفته سال گفتیم چه این عبارت حال از مل سرجاره میخونه. مل سرجام این هم نمیگه مل معنا بکنه نفس رباطن لحاظ القوا فان انیت بهی ان نفس علتن لوجود افاض القد لا یکفی فی کن البعض فلان. درسته بعد و این انیت بهی ان نفس مدبرتن لحاظ القوا و محرکت لها فان کان المراد ان نفس تبصر المرء یا تسمع چیز هازا هو الحق ولکن من الذی احکمه و اتقنه و دفع الشکوه و ازاه الالل المانعت لادراکهی فا این الامر بله ول بله ولیکن اینه گفته است. بعد گفته است که بله ولیکن زاله که یوجب و بطلان القوا یعنی تا این جمله رو گفته است. بعد گفته است ولیکن زاله که یوجب و بطلان القوا و این دسته خیلی گیج کننده میشه. گویا انگاریشون میخواد بگه که حرف یعنی قشنگ اینه همون حرف فخر رازی هم میزنن اینجاش یه جمله میارد بس از یه صفحه میارد دارم گذر ولیکن هازا یه جو بطلان القوا. شما وقتی میخونیم قشنگ فتوا میدنیم که ملا صدرام واقعا قوا را قبول نداره. نه این خیلی دقت داره که این عبارت این یه جمله معترض است به این دوتا تیره ایشون میزاش و این ولیکن هازا یه جو بطلان القوا یعنی اگر این اتقان و احکام من نباشد و فقط حرفه فقط حرف ابن سینا باشه این حرف موجب بطلان قواست. چرا؟ چون در اونجا شما تا فعلا نسبت دادیم به نفس یه به قوه حق ندارین نسبت دادیم چون اونجا تغایر تباینی مفروضه تغایر رتبی چه نداریم که اونجا چه تشعونی که دیرو گفتیم که فقط تباین مستده. خب شما اومدین قبول کردین که بله این علیت موجب میشه ما کار نسبت بدیم به خود نفس. خب کار نسبت بده به خود نفس بس یه حق نداره به قوه نسبت دیم پس یه جواب بطلان القوا. بله این چه تو به این توت تیره ورد اگر ما بتونیم نشون بدیم کار قوه کار نفس است اون وقت کار همه درست شد هم قوه رو حفظ کردیم همین حرفا درست در میاد. این تیکه عبارت ملا صدرا خیلی غلط انداز است. حالا خودتون برین رو جوک کنین همین صفحه گفتم جلدنو ببینین قشنگ اگه دقت نداش بشین یه تیکه ولکن من الذی احکمه اینا یه جمله معترض به این دو تا خط تیره نجنین که ربطی به از تو پرانتز هم گذاشتم تو خط تیره هم نه تو پرانتز یعنی یه جمله که ربطی نداره به این مطلب نایذارین و ادامه مطلب را توجه نکنین ولا چیز ولکن ذالک یوجب بطلان القوا میخورد به ابن سنا یعنی آقای ابن سنا اگه ما باشیم علیتی که تو میگی مبانی تو این یوجب بطلان القوا هیچ راه دیگری نداره. خب صدر متعلی این همه اشکال مسئله که اسمم گفته سپس جمله دیگری افسوده است که مضمونش این است که اگر ما باشیم و مبانی فلسفی مورد قبول ابن سینا و لاغیر جز به بطلان قوا نمیتوان رأی داد فا ان الامر اذا کان کذلک ملا صدر میگه اگر امر این چنین باشد این چنین باشد نه یعنی این که چیز باشد یعنی اگر اینطور بشه که ابن سینا فکر کرده یعنی ای اذا کانت نفس و تصبر و تسمع و تشتهی و کذا فکیف یقع و یسوق القول به تعدد القوا و یحصل و تدافع تارتم فی فعله ها اذا کانل اون حرف از که جور در نمیان. خب بخواهم در یه کلام بگم حرف مولا صدرا میدونیم چیه میاد بابا حرف ابن سینا درست هست ولی اون وقتی که مبنای منو بهش زمین میکنه و الا اگه نکنی اشکال فخرانی بهش وارده، هیچ کارش هم نمیشه. یعنی اگر حرف من هست بهش بکنیم میون چیزایی که من اضافه کردم، وقتی پیش میاد که آقا رباط قواست، اگر منظورت نیست که فقط رابطه علی معلولی که همون اشکال اول پیش میاد، خب عقل فعالم رابطه علی معلول داره. اگر منظورت این نیست، رابطه نیست که علاوه بر علی معلولی و فعل قوه، فعل یعنی نفس است که با قوه میبیند میشنود چه میخواهی بگون، همه اینا به نفس اسناد داده میشه، وقت درست است رباط میشه. ولی حالا که رباط شدی مشکلی که پیش میاد که قوه به دردمون نمیخوره. پس اگر وساطتی که من میگم و حذفش بکنی، نتونی درستش بکنی، واقعا اشکال فخراز به این آوارده، هیچ کار نمیشه کرد اشکال فخراز. اما اگر وساطت رو درست کنی، اون وقت این فعل واقعا مستنده به قوه بدون هیچ مجازی و استنادش به قوه به اینه همون استناد به نفس است، نه اینکه دوتا استناد داشته باشیم بدون هیچ مجازی، اون وقت عرض میشود چون خود نفس است میبیند، خود نفس است میشنود، خود نفس است شهوت پیدا میکنه، خود نفس است غضب پیدا میکنه، خب همونی که دید همون شهوت پیدا کرد، دوست داشته دوست میداره، همونی که میبیند همون متنفر میشه از این. این دو درست در میاد. به علاوه چون قوا اینجا هستن، کار هستن، واسطه هستن و به وساطت هم حقیقیه، اون وقت چون با این قوه میبیند با اون میشه، وقتی رباط بین اینا شد درست در میاد. پس تا حرف من ملا صدرا رو قبول نکنین این مطلب تمام نمیشه. این خیلی اینجا لطیف است، این رباط بودن نفسا نقولو. بله ببینید، در حقیقت لب سخن ملا صدرا این است که فقط با اعتقاد به تشکیک در وجود و کمک گرفتن از آن در حوزه نفس و قواست که میتوان هم به وجود قوای مغایر نفس قائل شد، هم آنها را معلول نفس دانست و هم به استناد این علیت آثار و اوصاف قوا را از همان جهتی که آثار و اوصاف قوایان بینها آثار و اوصاف نفس به حساب آورد و در نتیجه نفس را رباط قوا به مجبور آنها به شما را آورد. و الا اگر به تشکیک در وجود معتقد نباشیم یا آن را در حوزه نفس و قوایش به کار نگیریم، چنانکه مرام ابن سیناست، فقط یکی از دو راه باقی میماند، یا به وجود قوا قائل شویم اما آثار و اوصاف آنها را آثار و اوصاف نفس ندانیم، که من معنای نفی رباط بودن نفس نسبت به قوا، و یا آثار و اوصاف را منسوب به نفس بدانیم و به ناچار وجود قوا را منکر شویم، که در این صورت سخن از رباط بودن نفس است بی‌معنا. پس ابن سینا که به تشکیک در حوزه نفس و قوا قائل نیست، نمیتواند نفس را رباط قوا بداند. درست است رباط است، اما اون نمیتونه با مبانیش. در یک کلام فقط نظریه اتحاد نفس با قواست که رباط بودن نفس را برای قوا میتواند توضیح کند. حالا جالب نیست بهمن یار به این توجه داشته است که باید اینو اتحاد درست بکنه و اینو تذکر داده، ولی خب نمیتونند چون مبانیش ندارن. ببینیم میگه چه بهمن یار نمیگه ده. میگه تقولو نقولو تقولو کتبتو، میگوی نوشتم، و انا کتبت یدک، دستت نوشت، تقولو ابصرتو و انما الابصار، میگوی دیدم، اما مال چشم است دیدم، یا بگوی مثلا مال قوه ابصار، تقولو هر رکت بله هر رکتو رجلی اندلمش، پاما حرکت دادم اندلمش، و انما هازا صفتون لرجل ولكن نه نفس، لیس لها فعلون به ذاتها و فعلون به ذاتها و افعالها به قواها. خب اینا رو همه رو میگه، به نفس خودش کاری نداره، کارش هم با قواشه. وقت دنبالش میگه و قواها لها به معنی الملک، قوا وقتی میگون قوا مال نفس هم به معنی نیست که مملوک نفس هم، نفس مالک اوناست. و افعالها منصوبتون الیها، و به همه دلیل همین منکیت افعال قوا افعال نفس هم هستن. و القوت ها متحدتون به ها، قوه با نفس متحده. ببینین قشنگ توجه به این نقطه شده، نمیز ابن سینا گرفته سا، یعنی واقعا ابن سینا تو ذهنش همین بوده سا، اما توجیه نداره، حرفا زدن درست هم رسیدن بهش، ولی هرچی میگردن یه توجیه بدونن نمیشه مبانی توجیه کنه. پس تمامه هنر ملا صدرا در توجیه این مطلبه، نه در مدعیات. اغلب جا همینطور است. ببینید تو مثلا فرض کنید علم ذاتی خدایی یادتون باشه، قشنگ مدعای ملا صدرا ابن سینا همینه، ولی توجیه نمیتونه بکنه. خب این بحث تموم شد، فقط اینجا یه اشکال باقی میمونه که دیروزم بله همون اشکال شما، و اون این است که حالا من اشکال میخونم. ببینید ممکن است اشکال شود که اگر صرف فعالیت نفس به قوا به زمینه تشکیک در وجود برای رباط بودن نفس به قوا کافی باشند، یکی بگه خب همین حرفه که آقای ملا سعدات تو اینجا میزنی، خب تو عقل فعال نفس هم هست، میگه عقل فعال علت فاعلیه همه ما وانیست، میگم چرا، مگه اینجا تشکیک روش موضوعه از نمیدونی، میگم چرا، میگه خب پس همین حرفه رو اونجا هم بزن، یعنی فعل ما فعل عقل، فعل من فعل عقل فعال است، فعل ایشون فعل عقل فعال است، فعل ایشون فعل عقل فعال است، فعل این قوه من فعل عقل فعال است، فعل اون قوه ایشون فعل عقل فعال است. و عرض میشه بچه همون چیز که تو نفس قوا میگن، تو اونجا میاد، تو اونجا علیت هست، تشکیک هم هست، پس همون حرفا میاد پیش، پس اول الاشکال دوباره اشکال فخر رازی گول میکنه دوباره، پس این اشکال باقی میمونه، یعنی حرف ملا سعد درستش کرد، اما اون اشکالی که گفت اگر چنین باشد پس تو عقل فعال هم باید ما همین رو قبول کنیم، اون اشکال دیگه جواب داده نشد. اینجاست که باید یه دقتی بکنیم، و اون این که عقل فعال درسته، همه این چیزا اونجا میاد، ولی یه فرق عقل فعال با نفس میکنه، و اون فرق نیست که عقل فعال یه موجود ناقصی نیست که بخواد با افعالش با اینا کامل بشه، نفس موجود ناقصی است که با افعال کامل میشه. اون وقت نفس یه قرض خاصی داره برای تو اون تکمیل اون قرض، اون قوه رو باید دارم کرد، اون قوه رو بکنم کرد، اون قوه رو بکنم کرد، عقل فعال که اینطور نیست. حالا بذاریم من اینه بخونم از رو تو نوشتن خیلی بهتر توضیح دادم، یه لازم شد چیز میدم. پاسخ این است که بین نفس و عقل فعال فرقی اساسی وجود دارد. قوای نفس علاوه بر این که معالیل اویند، نیز ابزارهای اویند برای دستیابیش به مقصدی واحد که همون کسب کمال است. اما معالیل عقل فعال چرا نقشه برای اون دادن؟ عقل فعال به من احتیاج نداره، برای اینکه به چیزی دسترسی پیدا کنه کامل هست، از اول کامل کامل آفرده شده است، امکانه هیچ نوع تکاملی هم براش نیست، ولی نفس من قوه ایجاد کرده است برای اینکه با بدن ارتباط کنه، با طبیعت، از طبیعت چیز بگیر کامل بشه. خب و همین فرق موجب شده است که نقش نفس رابطه قوایش باشد. اما میگم حالا شما میگم چطوره چی توضیحش نه، ببینید هرچند صرف اشتراک در علت فاعلی نمیتواند موجب پیوند بین معالیل و رباط بودن فاعل باشد، یعنی درسته صرف این که فاعلیت کافی نیست، که همین که ابن سینا گفت، چیز فخر رازی ملا صدرا گفتن، صرف رابطیت به علاوه تشکیک هم کافی نیست، ولی رابطیت صرف فاعلیت به میگم صرف فاعلیت به علاوه تشکیک، به علاوه ابزار بودن میتواند این تمایز قائل بشه. چطوره چی؟ هرچند صرف اشتراک در علت فاعلی نمیتواند موجب پیوند بین معالیل و رباط بودن فاعل باشد، اشتراک آنها در این جهت که همگی ابزار فاعل برای دستیابی او به مقصدی واحد باشند میتواند موجب پیوند آنها و رباط بودن فاعل باشد. چنان که ببینید خود فخر رازی گفت اگر که شما مثلا دوست قبر بخواید توی یه محل ایجاد بکنید، وقت میتونید بگون که این مانعی اونه، اون مانعی اونه، یا اگر دوست قبر یه ابزار واحد داشته باشن میتونید بگون اینا تمام رو پیدا میکنن، وقتی اون ابزار میخواد اون یکی نمیتونه تصرف کنه توش و بالعکس. پس همونطور که محل واحد رباط ایجاد میکنه، فاعل واحدی که نیازمند به قوه به منزله ابزار باشد این فاعل هم میتونه رباط باشه، ولی فاعل واحدی که نیازمند به قوه نیست و هیچ فرقی براش نمیکنه این قوه باشد یا نه، قواش مستقل از هم میشن. توضیح این که هرچند صرف اشتراک در علت فاعلی نمیتواند موجب پیوند بین معالیل و رباط بودن فاعل باشد، اشتراک آنها در این جهت که همگی ابزار فاعل برای دستیابی او به مقصدی واحد باشند میتواند موجب پیوند آنها و رباط بودن فاعل باشد، چنانچه اشتراک معالیل در محل یا در ابزار میتواند موجب پیوند آنها و رباط بودن محل یا ابزار باشد. خود فخر رازی هم گفت ابزارشون مستقلن، محلشون هم مستقلن، اقلا یکی از نباید مشترک که صرف علت فاعلی کفایت نمی‌کنه، یه چیزی هم باید ضمن بشه تا رباط درست بشه، یا ابزارشون بشه واحد، علتشون که واحد است، یا ابزارش نه واحد باشه یا محلشون واحد باشه. حالا میگم علاوه بر نا عرض میشه بچه اینم هست، و میدانیم که قوای نفس از یک سو معالل اویند، از سوی دیگر ابزارهای اویند برای دستیافی به مقصودش، اما معالل عقل فعال چنین نیستن، پس نفس رباط قوای خیش هست اما عقل فعال رباط موجودات مادی نیست. علت این تفاوت این است که نفس در هنگام حال دیگه نمیدونی خود نفس در کام ناقص است. بله از این طرف میگم بهشون نیازمنده. بله
از این طرف نفسی که داریم انشاء کنیم این کمالو داره که اعتماد.
بله ببینید اونی که میگن بله شما سوال خوبیه و حالا بعد تو نمیدونم این گاه قبل هم یه چیز خانم این سوال کردن یا نه. ببینید اگر ما همه گفتیم که نفس به این قوه نیازمنده است برای اینکه این مثلا فرض کنم من میگم این جسم سفید نیست، سفیدی که توش میادی وصف به نام سفید پیدا میکنه و با این کامل شده، اینجا نمیتونیم بگم جسم خودش سفیدی در خودش ایجاد کرد چون نداره دیگه، داشت که احتیاط به این نداره. اما اگر بگم که و نفس اینطور نیست، واقعا نفس واقعا اون چیزی که قوا دارن کمالش به نحو برتر داره و قوه به نحو فروتری ایجاد میکنه و مرتبه پایین خودشه. حالا با توجه به این نکته ما نمیخوایم بگم نفس با این قوه تکامل پیدا کرد، یعنی این قوه که نبودی کمالی را نداشت حالا چه این قوه را دارد یه کمالی را دارد، اینا نمیخوایم بگم. نیازمندی نفس به قوه به این نحو نیست که نفس با خود این قوه کامل میشه، نه این وجود تفصیل یافته و تنزل یافته نفس است، نه نفس یه نواقصی داره، این نواقصه میخواد تکمیل کنه، برای تکمیل اینا احتیاج به طبیعت داره، ارتباط با طبیعت، طبیعت هم نفس کامل نمی کنه دا. نه عقل فعال داره نفس کامل میکنه، ولی که نفس باید استعداد اونو پیدا بکنه تا عقل فعاله بکنه. مثلا فرض کنه میخواد مفهوم سفیدی درج کنه، یعنی این صورت عقلی سفیدی با نفس متحد بشه، یعنی تکامل است برای نفس، نداره اول که محقق شده نداره هم چیز، حالا میخواد این بیاد این صورت عقلی توش و درک بکنه دینا. چیکار باید بکنه؟ میگه باید با طبیعت ارتباط برقرار کنه، این سفیدیه ببینه، اون سفیدیه ببینه، اون سفیدیه ببینه، اینا رو ببینه، اینا رو چه دید تو قوه خیال چیزش میکنه نگردنه، بعد اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنه، مدل مقایسات اینا که میکنه استعداد این پیدا میشود درش که اون مفهوم عقلی مشترک در نداره اون درش ایجاد بکنه، این استعداد از طبیعت میگیره، از ارتباط با طبیعت. حالا قوا را ایجاد میکنه، با این قوا با طبیعت ارتباط برقرار میکنه، با این ارتباط استعداد درش حاصل میشه، با اون استعداد اون اعطا میکنه. پس بنابراین ما نمیخوایم بگم که نفس هم قوا را ایجاد میکنه هم با قوا تکامل پیدا میکنه، این غلط است، واقعا فاعل نمیشه قائل بشه، نفس قوا را ایجاد میکنه، خود قوا کمالی به نفس نمیدن، ولی این قوا ابزارهایی هستن که با طبیعت باشن ارتباط برقرار میکنه، ارتباط با طبیعت چه موجودی غیر از نفس است، یعنی مغایر نفس است و هیچ اشکالی هم نداره، استعداد تکامل تو ایجاد میکنه، استعداد که پیدا شد اون به چیز میکنه و این شکل میخوام بگم. بله این توجه به این خیلی مهمه است که ما اینا
آخرش قوا نیست و دو مستوری که هستن حالت انشامی رو ندارن،
نه قوا اینه اون که مولا سردار میگه نفس نسبت به این حالت انشا داره نه قوا، یعنی قوه و نفس یکی میشن. ببینید اگر که ما مشایی فکر بکنیم یه قوه موجود هست، قوه ابصاری مثلا فرض کنیم حس مشترکی هست، توجه میکنی بعد این حس مشترکی هست اما توش چیزی نیست یا ما تو محلش دیرنی، بعد یه صورت میاد اونجا اون صورت در مثلا نفس با این حس مشترک درک میکنه، این مشایشه. ولی اگر بسم الله صدرا فکر بکنیم قوه و حس مشترک با اون صورت یکی هم دوتا که نیستن، پس منابر این یه صورت ایجاد میشه تو نفس شما، توی مرتبه از نفس شما مرتبه هست، اصلا خود این صورت یعنی مرتبه هست، اصلا مرتبه یه چیزی هم نیست که جایگاه باشه برن صورت حسیه برن تو این طبقه بذارن، اصلا خود این صورت حسی یعنی مرتبه از نه، این صورت حسیه هم قوه یه حس مشترکه هم صورت محسوس است هم احساس است.
پس بنابراین معنا نداره آخرش هرچند که شما فهمید با ارتباط با طبیعت استعداد پیدا کرد بعد عقل فعال افاضه کرد و اعطا کرد،
عقل فعال افاضه نکرد اینو خودش افاضه میکنه،
نه اون کامل شدنش شده. خب بعد چون ببینید الان آخرش که داره این صورت داره ایجاد میکنه، این قوه رو داره ایجاد میکنه، آخرش خود همین نفس که عالیه داره ارتباط پیدا میکنه با صافه، داره با صافه خودش کامل میشه در واقع.
چرا؟
تو
نمیتونه اشکال نداره، ببینید کامل شدن با سافل دو تا معنا داره. کامل شدن با سافل یکی به این معناست که اون سافل معد است و استعداد با واسطه ارتباط با اون استعداد پیدا میکنه برای یه کمالی، این اشکال نداره. ولی بگون با اون سافل ارتباط برقرار کرد، خود این سافل کمال اونه است، نه این نمیشه. ببینید اینطور نیست که بگم که این قوه مثلا حس مشترک کمال نفسه، یعنی اونطور که جسم سفید نیست، سفید که میاد توش کمال پیدا کرد. اینطور نیست که نفس این کمال نداره، حالا که این کمال اومد کامل شد. نه، نفس این کمال به نحو علا و اشرف داره، حالا به نحو متنزل خودش ایجاد کرد، با اینم تکامل پیدا نکرد، پرونده تکامل اینجا نسبت به سافل بسته شد. حالا از این به بعد خیلی خوب ما میدونیم این حس مشترک یا این صورت ایجاد کرد، بسیار خوب، صورت هم با ارتباط با طبیعت در واقع ایجاد میشه دیگه، یعنی با این بدن مرتبط است. عرض میشود که از طریق بدن طور میشد این استعداد خود نفس استعداد انشاء این صورت داره، یه صورت دیگه هم داره، یه صورت دیگه داره. وقتی این صورت ها را ایجاد کرد، وقت مستعد میشد برای اینکه اون صورت کلیتش ایجاد بکنه. استعداد یعنی این فقط مستعد میشد با این ایجادا برای اون کار، نه اینکه با اینا خودش کامل میشه. ببینید یه وقت هست اون کمالی که محال است، این است که شما یه چیزی ایجاد بکنید که اون چیز خود شما رو کامل دون میکنه.
خب استعداد اینطور نیست، یعنی واقعا آخرش این نفس یکی نحو نیازمندی به فعل خودش پیدا کرد تا لااقل این استعداد حاصل بشه.
ببینید نه، نیازمنده اگه به این نحو باشه دا. که وقتی میگم نیازمنده است، یعنی اگه اون نباشه این نیست، بله این مشکلی ایجاد میکنه همیشه دور. ولی اگر نیاز در تکامل باشه، به این معنا که اگر این افعال را انجام بده وقت این استعداد پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه که یه کمال بالاتری بهش افاضه بشه، این چه اشکال داره؟ ببینید این فعل انجام داد، این باشد آخه. ببینید چه به چه دلیل هر نوع نیازی به فعل اشکال داره؟
همه
اون در مورد اون عقل درسته است، در مورد نفس که خودشون میگن از اول ناقص ایجاد میشه بعد کامل میشه، حتی مشایان این نیاز اشکال نمیکنن بهش. نه 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 اشکال نداره. ببینید اون نیازی که میگن آخه باید دور لازم بیاد، تقدم بر نفس لازم بیاد، این العالی لا یلتفت الی السافل که خودش یه قاعده نیست که خودش چیزی نشون بده، مبتنی بر یه چیز دیگه. وقتی میگم العالی لا یلتفت الی السافل یعنی چه؟ یعنی این که عالی، توجه فرمایید، اینطور نیست که برای این که تکامل پیدا بکنه، یعنی به تعبیر دیگر عالی با سافل تکامل پیدا نمی‌کنه. عالی هیچ وقت با سافل تکامل پیدا نمی‌کنه. این است کارا برای سافل نمی‌کنه، برای گیر آوردن سافل کاری نمی‌کنه. چون این برترشو داره خودش. نه مرتبه یه حسش تکامل پیدا میکنه ده. اشکال نداره اونا، ولی خود مرتبه حس از تازش سافل مرتبه اونه هست. یعنی خود نفس اون چیزی که بهش میگم که مبدع همه این چیزا و مرتبه عالی نفس هست و اون وجود اجمالی داره، اون با اینا تکامل پیدا نمیکنه. استعداد یعنی ندارین اون چیزا، یعنی اون کمال ندارین هنو، آمادگشه دارین، فرق میکنید با اون، هنوز مصابین تا ندارین. بله. و ببینید اصلا این نوع اون نیازمندی که میگن، حالا باز این من باید فکر شو کنم، ولی ببینید اون نوع نیازمندی که میگن، شما ببینید نیازمندی یا به دور بکشید یا به تناقضی بکشید، اگر ما میگفتیم که این نفس احتیاج دارد به این قوا برای اینکه تکامل پیدا بکنه، به این معنا که این قوا نباشد این کامل نیست، این قوا این همون قابل فاعل یکی میشن، نادارا دارا باید یکی باشن، یه چیزی که یه من چیزی را ندارم و اعطا میکنم، این مشکل پیش میاد.
دورش میشه شما آخرش اینجا مجبورید، یعنی که نیازمند تصرف
نیازمندی، نه این نوع نیازمندی. شما اون نیازمندی چه دوری پیش میاره؟
شما الان اگر فعل به تمام
این فعل محقق نشه چه اتفاق میفته؟
اون استدراس
نمیشه، نشه چطور میشه؟ نشه چطور میشه؟
بس بنابراین کامل
تدوین میشه، نشه چطور میشه؟ چه تنها خود پیش میاد؟
تکاملش میاد، یعنی دور میشه.
تو تنها چه دوری پیش اومد؟
دورش اینه که این به فعل خودش محتاجه.
خب باشه.
این فعل به اون محتاجه، اینا به فعل محتاجه.
فعل در یه جهت محتاجه، این در یه جهت دیگه محتاجه. فعل در وجود محتاجه به اونه. این که در وجود محتاجه به اون نیست که، این وجودش بدون اون فعل هم هست. اشکال نداره. مگه نمیگن هیولا به صورت محتاجه، صورت هم به هیولا محتاجه؟ چون دو در دو جهت است، دوری نیستش که، دور غیر مشکل داره، دور غیر محاله. هم صورت به ماده محتاجه، هم ماده به صورت محتاجه. حتی مشاهین نگفتن، یعنی حالا نه ابن مولا صدرا که میام تو، مشاهینی که با همه دقتشون، ابن سینا با همه دقتش میگه صورت به ماده نیازمنده، نه ماده به چیز. نیازمندی دوری دارن ولی نه دور ماها. اگر از یه جهت بشه مشکل ایجاد کنه آقای منصور، نه از دو جهت. اون در تکامل نیاز، برای همین هم مشایخ اشکالی به اینجا نکردن که این دور لازم میاد. اون در تکامل نیازمنده، اون در وجود نیازمنده. یعنی اگه نفس نباشه اصلا اون نیست، ولی اگه اون نباشه نفس هست، فقط کامل نمیشه. رباطی به این نفس که نفس نسبت به قواست،
یعنی جوری حالا نمیخوام دیگه واژه بگیرم، ولی کهنی که همون چیزی که مثل حرف های عرفا که مثلا کل بدنش واحد میگیرن، یه همچین حرف هایی که واقعا یک مکانیزمی کاملا مرتبط و متصل تو این عالم برقراره، یه همچین فضایی گرفت و بگیم که اینجا رباط هست در حد خودش، اونم یه رباط کلی تر تو کل عالم هستی، و همینطور این کل
عالم
هست نسبت به خود
اوتان
یه
روات خیلی بالاتر هست. نمیدونم، شاید بشه من نفکرش کردم، نه اینا صحبتی ازش کردن. گاهی اینا میگن که انگار عالم یه واقعی عرض شد که کل عالم ماده انگار یه بدن واحده، اینا رو گفتن. حتی ارسطو هم گفته ظاهرن تو آقای متحری میگن ارسطو هم میگن چیزی قائله یه کل واحدش میدونن، اما توضیحی ندادن که واقعا مقنعه باشه، که یه چیز فلسفی باشه. هم مثل که ارنه اومدن جلو، که ارنه هم تو فلسفه به درد نمیخوره، حالت تمثیل پیدا میکنه، چیزی اثبات میکنه. ممکن است که مثلا کسی یه رساله بنویسه اینو دنبال کنه واقعا ببینید میشه یا نه. وقتی یه ربات هم باشه، خب باید همین ارتباط هست که ما داریم میبینیم، یعنی چه ارتباط هست همین باشه نمیشه. یعنی نمیدونم، مثلا بگم افراد مثل سلولای اونن، سلولای هم مستقلن، این سلول نباشه به اون سلول ضرر نمیخوره، چون که بعضیاشون میرن جاشون میاد. بعد بگم مثلا یه چیزای بالاتری داریم که اونا مثل قوامون، اونا دیگه با هم به ارتباط نیستن. نمیدونم شاید بشه درست کرد، نمیدونم. وحدت
مثلا از خود شریعت هم توی زمین ها میشه شاید استفاده کرد، مثل آیات لو کان فی ما آلهة الا الله لفسدتا، یا تو آیه سوره ملک که میفرماد که همین فرج البصر هل ترى من فطور، مثلا اینا شاید که کمک هایی هم بتونه توی این زمین آبو کنه که وحدتی رو توی این آدم
به این باید روش کار کرد. آقای من ندیدم چیز کرد بشه. حالا همین تفسیر همین آقای رشما تو اونا که آقای تبا تمام جنگ نظام واحد لوکان فیه ما تو این فطور هم نمیدونم چیشون میفهم. بله بفهم.
میشه این دور اینجوری حل کنی که نفس یه امر یه فرد سریاتیه، این وقت از وجودش عزت میشه برای اون قوا و اون ادراکات افراد،
برای مرتبه بعدش. اینه بعد تو فصل آینده بررسی میکنیم، اتفاقا تو فصل آینده مفصل راجع به این بررسی میکنیم. الان اینجا فعلا با اون سر و کاری نداریم، میخوایم بگم همین طورش هم دور نمیشه، ولی اونا اگه بگم ازش پایه انفعال برسته میشه. حالا بزنیم وارد فصل آینده بشیم، بحث انفعال نفس داشته، بحث خیلی مهمیه. اینکه آیا واقعا نفس انفعال داره نداره، انفعال چه شکلیه. خودی مولا سعدا خیلی مباحث جالبی اونجا مطرح کنه، اون نتیجه گیری ازش نمی‌کنه، فقط در حد یه جواب اشکال به ابن سینا رد میشه، ولی خیلی جواب جالب میده دیگه، دنبال می‌کنه. حالا ان شاء الله تو فصل آینده بررسیش می‌کنه. خب بذار من فقط یه تیکر بخونم و یه استراحتی بدیم. خب دقت در سخنان فیلسوفان نشان میده که آنها به این تفاوت توجه داشتند که عقل فعال با نفس این تفاوت داره و آن را مفروغ عن گرفتن. یعنی این که اینا نیمدن هی اینا بگن، برای اینکه میدونستن که خب شخص میفهمد نفس کامل نیست، برای تکامل احتیاج دارد، بنابراین رباط بدن اینجا با این تکامل مشکلش هم شد. آنها اگر نفس را رباط قوا دانستند، نه صرفا به این اعتبار است که فاعل قوا فقط به این معنا نیست، بلکه نقش ابزار بودن قوا را برای نفس نیز مد نظر قرار دادند. شاید این که میگویند نفس مدبر و محرک قوا است، ولی میگن علت در اینجا که میرسن میگن مدبر قوا است، محرک قوا، اون که علت قوا بودن. خب میگن علت قوا، میگن نه مدبر قوا. این دو تا تعبیر چه بکنم به همین معناست که همه آنها را به منزله ابزارهایی برای انجام دادن افعالش در جهت نیل به مقصود واحد به کار میگیرند. تدبیری یعنی این که برای هدف واحد به کار گرفتن. علیت برای هدف توش نخوابیده است. خدا ما را ایجاد نکرد که خودش به یه چیزی برسه، ولی وقتی اون تدبیر کرد یعنی تحریک کردن یه هدفی داشت برای اون هدف به کار گرفت. و گویا تو حرفشون این مشروب شده است، یعنی اشراب شده. یه صلوات بفرستید. این اشکالی است که دیرو مفصل توضیح دادم، یه دون باشد گفتیم مرحوم امام هم همین هم میگن و گفتیم در این به این شکل نیست که این قوا قبل ایجاد بشن قوه نفس هم. گفتیم اونها صورت هم برای اون ماده، بعد اینا تبدیل میشن به نفس، اون ماده تبدیل میشه به بدن، بعد اون نفس یه قوه مشابه قبل میافرند همون کار انجام میده، وقت ما میگم این قوه همونه. ببخشید.
همین که خودش کامل میشه توی بقیه عموم اثر میذاره، چون صرف این که حالا بگیم این ابزاره، اینم ابزاره، بعد دو تاش هم معلوله یه علت، حالا اون تشکیک هم زنی میکنه، به نظر نمیاد که کافی باشه برای که بگیم این اثر میگیره به این اثر.
متوجه نشدم.
یعنی من سوال هم این بود که شما گفتیم که این قوه که تأثیر این قضیه یا فعل انجام میده روی اون قوه هم اثر میذاره دیگه،
یعنی اونو به کارش
میاد، اونو به کار بالاخره تاثیر احساس هم دارن.
بفهم
صرف این که ابزار بوده باشه.
بله سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خب پاک فرقه رو نشد من بگیرم قیمت فقط
قیمتش
گفت 27 تومن میشه تخفیف. آقا این قابل نداره.